آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سفارت آمریکا در ترکمنستان امروز در وضعیت آماده باش قرار گرفت. انفجار در یک مجتمع مسکونی در اوکراین 19 کشته بر جای گذاشت و آمریکا و گرجستان تا چند روز دیگر پیمان همکاری های استراتژیک امضا می کنند. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. امروز پنجشنبه است. در شامگاه پنجم آذر ماه 1387 خورشیدی و 25 دسامبر سال 2008 میلادی در زادروز عیسی مسیح و پنجمین سالروز زمین‌لرزه ویرانگر بم، مجله شامگاهی رادیو فردا را تقدیمتان می‌کنیم. ساعت 19 به وقت تهران و 16:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی است. من مریم منظوری هستم و در یک ساعت آینده همراه با همکارانم در این مجله شامگاهی همراه شما خواهم بود با مجموعه ای از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو. پیش از هر چیز فشرده ای از خبرهای امروز جهان را می شنویم از مهرزاد پدرام.
با سلام. سفارت آمریکا در ترکمنستان امروز پنجشنبه در پی دریافت یک بسته مشکوک حاوی پودری سفید در وضعیت آماده باش قرار گرفت. سفارت آمریکا در ترکمنستان اعلام کرد بخش کنسولی این سفارتخانه دو روز قبل در پی دریافت یک بسته مشکوک تعطیل شده بود. از حدود دو هفته پیش تا کنون سفارتخانه های آمریکا در 20 کشور جهان بسته های مشکوک مشابهی حاوی پودرهای سفید رنگ دریافت کردند. در اغلب موارد بسته های مشکوک ارسال شده به سفارتخانه های آمریکا بی خطر بودند. پیشتر در روز دوشنبه این هفته به دلیل دریافت بسته مشکوک در سفارت آمریکا در قبرس نیروهای پلیس در محل حاضر شدند. انفجار در یک مجتمع آپارتمانی در یکی از شهرهای ساحلی اوکراین به نام یف پاتوریا واقع در کرانه دریای سیاه 19 کشته بر جای گذاشت و دست کم 10 نفر ناپدید شدند. ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوری اوکراین فردا جمعه 26 دسامبر را روز عزای ملی اعلام کرد. رئیس جمهوری و نخست وزیر اوکراین امروز در محل حادثه حضور یافتند و به گفته نخست وزیر در جمع خبرنگاران علت این رویداد انفجار سیلندرهای اکسیژن یا گاز استیلن در زیرزمین ساختمان بوده است. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه با ابراز تسلیت به بازماندگان حادثه در اوکراین از آمادگی ناوگان کشورش در دریای سیاه برای عملیات نجات خبر داده است. گرجستان امروز پنجشنبه اعلام کرد در اوایل ماه ژانویه پیمان همکاری‌های استراتژیک با آمریکا امضا می‌کند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه گرجستان، پیمان همکاری‌های استراتژیک با آمریکا روز 4 ژانویه 15 دی ماه در واشنگتن به امضای وزرای خارجه دو طرف می‌رسد. این در حالی است که روسیه آمریکا را به پشتیبانی از تفلیس در درگیری‌های تابستان امسال میان روسیه و گرجستان متهم می‌کند. به گزارش رادیو دولتی یونان دیشب افراد ناشناس با به آتش کشیدن چند مکان در آتن پایتخت این کشور حملات خرابکارانه را از سر گرفتند. بنابر همین گزارش 5 خودرو در منطقه گالاتسی شهر آتن طعمه حریق شد. حمله کنندگان همچنین با تخریب ورودی یک بانک در مرکز آتن سیلندرهای گاز را در بیرون یک ساختمان دولتی شعله‌ور کردند. در این حملات به کسی آسیب نرسید اما خسارت‌های قابل توجهی به برخی اماکن وارد شده است. از حدود 3 هفته قبل که یک جوان 15 ساله با شلیک یک مأمور پلیس یونان کشته شد، این کشور شاهد موجی از اعتراض‌های خشونت‌بار بوده است. چند ساعت پس از ملاقات نخست وزیران ترکیه و عراق با یکدیگر و تأکید آنها بر مقابله با جدایی طلبان، شبه نظامیان کرد دور تازه حملات خود در جنوب شرقی ترکیه را آغاز کردند. به گفته مقام‌های ترکیه، نیروهای حزب کارگران کردستان پیکاکا در این حمله 3 نظامی ترکیه را کشته و 9 تن از آنها را زخمی کردند که حال 4 نفر از مجروحان وخیم گزارش شده است. مریم؟
با سپاس مهرزاد پدرام بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. اما چه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. پاپ بنedیکت 16 در سخنرانی عید کریسمس خود خواستار پایان خشونت‌ها در خاورمیانه شد. درباره سخنان رهبر کاتولیکای جهان جزئیات بیشتری خواهیم شنید. صحبت‌های یکی از رهبران کلیسای ایرانیان در بریتانیا را خواهیم شنید. درباره انجام مراسم عید کریسمس در ایران و پیام تبریک محمود احمدی نژاد به مناسبت این عید. آیت الله منتظری می‌گوید نظرات ولی فقیه تنها در امور فقهی بر دیگران مقدم است و سایر امور حکومت باید تحت نظر کارشناسان انجام شود. گفتگویی داریم با احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری. بم، شهری که بود. یادی می‌کنیم از بم به مناسبت پنجمین سالروز رخداد زمین‌لرزه مرگباری که جان هزاران نفر را در این شهر گرفت. و بالاخره به آلمان می‌رویم و می‌شنویم از قصه حسن کچل که این روزها به صورت نمایشنامه‌ای به زبان آلمانی بر صحنه است. همین اینها همراه با گزارش‌های شنیدنی بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیکای جهان در مراسم سالگرد زادروز عیسی مسیح و عید کریسمس در واتیکان در پیامی خواهان پایان دادن به خشونت‌ها در خاورمیانه شد و از تمامی دینداران جهان خواست با انواع سوء استفاده از کودکان در سرتاسر جهان مقابله کنند. پارسا شمس گزارش می‌دهد.
رهبر کاتولیکای جهان در کلیسای سنت پیتر واتیکان با اشاره به بیت لحم، مکانی که به عقیده مسیحیان زادگاه عیسی مسیح است، گفت بیایید بیاندیشیم به مکانی به نام بیت لحم، سرزمینی که عیسی در آن زیست و آن را عاشقانه دوست داشت. پاپ بندیکت 16 سپس به مناقشه خاورمیانه اشاره کرد و گفت بیایید دعا کنیم که صلح در آن سرزمین، زادگاه و محل زندگی عیسی مسیح استقرار یافته و نفرت و خشونت از آن رخت بربندد.
parlando del bambino di Betlemme pensiamo alla località che risponde al nome Betlemme a Betlemme.
رهبر کاتولیکای جهان همچنین دعا کرد برای تفاهم دو طرفه و همچنین باز شدن دلها تا متعاقب آن مرزها نیز گشوده شود. اشاره پاپ به مناقشه اسرائیل و فلسطینی هاست که با بسته شدن گذرگاه های غزه رو به وخامت گذاشته و همچنین قرارداد آتش‌بس میان اسرائیل و حماس که لغو شده و دیگر تمدید نشده است. مراسم زادروز عیسی مسیح در حالی در واتیکان برگزار شد که هزاران تن از مشتاقان و پیروان آیین مسیحی در بیرون از کلیسای سنت پیتر سخنرانی پاپ را تعقیب می‌کردند. قرار است در ماه می و حدود 4 ماه دیگر پاپ بندیکت 16 راهی اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی شود که نخستین سفر وی به عنوان پاپ به اسرائیل خواهد بود. آخرین سفر رهبر کاتولیکای جهان در سال 2000 بود که پاپ ژان پل دوم راهی اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی شد. همچنین رهبر کاتولیکای جهان در سخنرانی خود خواهان کمک و یاری برای پایان دادن به تمامی اشکال سوء استفاده از کودکان از قبیل به کارگیری کودکان در امور نظامی و یا بی‌خانمان کردن کودکان شد. پاپ گفت فرزند بیت لحم از ما می‌خواهد هر آنچه در توان داریم را به کار گیریم تا به زجر و مشقت کودکان پایان دهیم.
مروری بود بر سخنان پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیکای جهان در مراسم سالگرد زادروز عیسی مسیح روز کریسمس. 25 دسامبر مصادف با 5 دی ماه به باور مسیحیان سالروز تولد عیسی مسیح است که با مراسم ویژه‌ای در میان صدها میلیون مسیحی در سراسر جهان جشن گرفته می‌شود. در ایران گزارش‌ها حاکی است که آن دست از مسیحیانی که از دین اسلام به مسیحیت گرویدند برای برگزاری مراسم عید کریسمس و سالروز تولد عیسی مسیح با محدودیت‌هایی روبرو هستند. در این باره و نیز درباره پیام تبریک محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به مناسبت عید کریسمس که قرار است از یکی از شبکه‌های تلویزیونی بریتانیا پخش شود، گلناز اسفندیاری با پیروز فربود، یکی از رهبران کلیسای ایرانیان در بریتانیا، گفتگو کرده است. با هم بشنویم.
برای مسیحیان نوکیش که از زمینه اسلامی به ایمان مسیحی گرویدن همیشه این مشکل وجود داره، از به خاطر اینکه این اقلیت موجودیتشون یک چیز شناخته شده ای نیست برای زمانداران جمهوری اسلامی. برای همین کریسمس دیگه برای اونها یک چیز لوکسی حساب میشه، برای همین که خیلی هاشون در خفا سعی میکنن تولد عیسی مسیح رو جشن بگیرن و به هر حال هر آیینی هم بخواد برگزار بشه در گروه های کوچیک خونگی برگزار میشه. اینه که نکوزن با تجربه که در سالهای گذشته خیلی از مسیحیان نوکیش تو شهرهای مختلف داشتن، به خاطر اینکه مقامات امنیتی و اطلاعاتی بارها اونها رو به اداراتشون فرا خوندن و ازشون تعهد کتبی گرفتن که از برگزاری این جور مراسم خودداری بکنن، چرا که به هر حال یک گرایشی بین ایرانی ها و یا یک تمایلی برای اینکه حداقل در این جشن‌های مسیحی شرکت بکنن بوده و به هر حال نمی‌خوایم فرصتی بشه برای اینکه افراد دیگه با پیغام مسیحی آشنا بشن و با هموطن مسیحی بیشتر نزدیک بشن.
همونطوری که حتما می‌دونید امروز قرار هست پیام تبریک محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به مناسبت عید کریسمس از شبکه 4 تلویزیون بریتانیا پخش بشه. آقای احمدی نژاد در این پیام از جمله می‌گویند که بسیاری از مشکلات جهان ناشی از رهبرانی است که علیه مذهب برخاستند. پیشا پیش پخش این پیام برخی گروه ها انتقاد کردند از این جریان که آقای احمدی نژاد قرار است در روز کریسمس در یک تلویزیون بریتانیا پیام داشته باشند. می‌خواستم واکنش شما رو بدونم با توجه به فشارهایی که به اون اشاره کردید که افزایش پیدا کرده در داخل ایران علیه مسیحیانی که قبلا مسلمان بودند.
اتفاقا صحبت‌های آقای احمدی نژاد در سال‌های اخیر خیلی موضوع نقد دیگران بوده، ولی در این مورد من فکر میکنم ایشون اتفاقا خیلی مثبت گفتن و با حرفای ایشون موافق هستیم، منتها به این شرط که خود ایشون هم ملتزم بدونن خودشونو به اون چیزهایی که گفتن. ما در کتاب مقدس داریم که از سخنان شما بر شما حکم میشه و ایشون من قسمتی از پیغامشون رو از همون کانال 4 تلویزیون انگلستان میشنیدم که میگفتند اگر حضرت مسیح حاضر بود بدون تردید در کنار ملت‌ها و در مقابل قدرت‌های زورگو و بد اخلاق بود و اینکه پرچم عدالت و عشق به انسان‌ها رو بلند می‌کرد. و من فکر می‌کنم این کلام ایشون خیلی جنبه حقیقت داره، برای همین میگم که موافقم، ولی در این حال نقدی هم به خود ایشون دارم که در همین یک سال اخیر حداقل نزدیک به 60 مسیحی فقط به خاطر ایمان مسیحیشون دستگیر بازداشت شدن، خیلیشون تحت شکنجه قرار گرفتن، ازشون وثیقه‌های خیلی سنگین گرفته شده، بعضی‌ها رو به بازگشت به اسلام اجبار کردن، بعضی‌ها مجبور شدن از ایران فرار بکنن و امثال هم. و البته ممکنه ایشون اظهار بی اطلاعی بکنن از این چیزا، ولی به هر حال انتظار ما این هستش از کسی که به پیغام مسیح برای عدالت خواهی و عشق به انسان‌ها واقف هستند تلاش بیشتری برای حمایت از حقوق مسیحیان و دیگر اقلیت‌ها، می‌دونیم که بهائی‌ها و همینطور پیروان بعضی از گروه‌های صوفی در ایران سال اخیر برای سال گذشته براشون خیلی سال سختی بوده.
پیروز فربود از رهبران کلیسای ایرانیان در بریتانیا به پرسش‌های گلناز اسفندیاری از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
در ایران آیت الله حسین علی منتظری سرشناس‌ترین روحانی منتقد حکومت ایران گفته است نظرات ولی فقیه تنها در امور فقهی بر دیگران مقدم است و در سایر امور اداره حکومت باید به نظر کارشناسان رجوع شود. آقای منتظری این سخنان را روز جمعه 29 آذر و طی دیدار با ابراهیم یزدی دبیر کل و برخی دیگر از اعضای نهضت آزادی ایران در قم ایراد کرد و افزود مسائلی مانند رابطه با آمریکا و یا روابط سیاسی با سایر کشورها در حوزه کاری ولی فقیه قرار نمی گیرد. احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری در آغاز گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتم در توجیه گفته های اخیر پدرش درباره لزوم اجتهاد تخصصی با توجه به شرایط حاکم و وجود ولایت مطلقه فقیه در جمهوری اسلامی ایران چنین می گوید.
و توجیه این هست که مسئله چون همه امور تخصصی هست به خاطر پیدا کردن فروع مختلف و پیشرفت دامنه وسیع داشتن همه ابعاد حکومتداری، ایشون اومدن یک مسئله در واقع 2-4 گفتن که فقیه متخصص فقه نه متخصص سیاست و نه متخصص اقتصاد. در واقع فقیه باید ببینه که در قوای سگانه در قوه مقننه قانونی خلاف اسلام تصویب نشه و خلاف فقه اسلامی تصویب نشه. در مرحله اجرا اون مجریان خلاف اسلام و خلاف فقه اسلامی انجام ندن و در قوه قضاییه هم به همین صورت و فقط همین، یعنی این سه قوه رو باید نظارت کامل و نظارت کلیه داشته باشه که خلاف اسلام عمل نشه چون جمهوری اسلامی هست، ولی امور تخصصی اقتصادی و سیاسی باید به متخصصینش واگذار بشه، یعنی متخصصین وزارت خارجه باید تشخیص بدن که آیا ارتباط با فلان کشور صحیح هست یا نیست و متخصصین اقتصاد باید تصمیم بگیرن که اقتصادی به چه صورت باشه، نه اینکه کسی که متخصص فقه هست بخواد در سیاست و در اقتصاد هم دخالت کنه.
صحبت‌های ایشون با هدف شخص خاصی در دستگاه حکومتی ایران صورت میگیره یا در حال به شکل کلی ایراد شده؟
نه، کاملا به شکل کلی هست. یعنی ایشون چون این نظام رو از خودش میدونه و برای اون زحمت کشیده، احساس میکنه که باید در حفظ اون کوشا باشه و بی تفاوت باشه و به خلاف کسی که برای این نظام ارزش قائل نیست و سکوت میکنه، میگه هر بلای سرش اومد به ما مربوط نیست. ایشون انتقاد میکنه، انتقاد سازنده در جهت اصلاح امور، که مبادا این نظامی که این همه براش زحمت کشیده شده، این همه خسارت به مملکت و مردم اون وارد شده و نظام تشکیل شده، باید حفظ بشه و اصلاح بشه و خدای نکرده منحرف نشه از راه اصلی.
آقای منتظری، با مطرح شدن بحث اخیر در مورد اجتهاد تخصصی و شورای شدن اجتهاد، به نظر شما تکلیف ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران چه خواهد بود؟ ولایت فقیه چه جایگاهی پیدا خواهد کرد؟
اون جایگاهش محفوظه، ولی من فکر میکنم احتیاج به مشاورین بیشتری خواهد داشت، مشاورین در امور مختلف فقهیشون داشته باشن که بتونن از نظرات اونا استفاده کنن. ولی خب مسلم تصمیم گیر نهایی خود ولی فقیه خواهد بود. ولی این با توجه به گسترده شدن علوم و گسترده شدن فروعات فقهی، خود به خود افراد زیادی بعد در رشته‌های مختلف کار کنن و نهایتا نظرشون رو به ولی فقیه منتقل کنن و چون تصمیم نهایی رو بگیرن.
شاهد این موضوع این چه در ایران چه در سایر نقاط دنیا هم هستیم که بحث تخصصی شدن سال هاست که جریان پیدا کرده. حتی میدونید که آقای هاشمی رفسنجانی هم اخیراً همین مسئله رو مطرح کرده. فکر میکنید الان ضرورت مطرح شدن این بحث در ایران چی هست از طرف چهره‌های سرشناس؟
من فکر میکنم همین لزومش احساس شده توسط ایشون. آقای هاشمی رفسنجانی هم به عنوان یکی از دلسوزان این نظام اومده مطرح کرده که این مسئله باید هر چه زودتر انجام بشه. یعنی یک نفر نمیتونه از عهده همه فروعات فقهی و همه کتاب های فقهی بر بیاد و تصمیم درستی بگیره و خود به خود باید تخصصی بشه و رشته های مختلف، منتها چون ولی فقیه یک نفر هست، خود به خود اون رشته های مختلف زیر نظر ولی فقیه خواهد بود و تصمیم گیری نهایی با ولی فقیه خواهد بود.
اجتهاد تخصصی گفتگویی بود با احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، روحانی منتقد حکومت جمهوری اسلامی ایران.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
همونطور که پیشتر شنیدید، امروز پنجم دی ماه 1387 مصادف است با پنجمین سالروز زمین لرزه بم. زمین لرزه‌ای که 5 سال پیش در بامداد چنین روزی هزاران تن از ساکنان بم را زیر آوار مدفون کرد. مهرداد میردامادی از همکاران رادیو فردا که تنها ساعتی پس از وقوع حادثه خود را به بم رساند، در گفتگویی که با او داشتم در ابتدا درباره مشاهدات اولیه خود از بم چنین میگوید:
فاصله که من رسیدم شهر بم بعد از وقوع زلزله حدوداً 5 ساعت و نیم 6 ساعت بود. بم همونجور که حتما همه میدونن پر نخل خرماست، پر درختای میوه است و خب این درختا هیچ کدوم صدمه نمیبینن توی زلزله. بعد اینا رو که رد میکنید وارد حومه بم میشید، مثلا بروات، میبینید که خرابیای بسیار زیادی هست. خب به لحاظ این مشاهداتی که دارید خودتون رو آماده میکنید که خب همینه دیگه پس. ولی واقعا موقعی که وارد شهر بم میشدین، خرابی رو میدیدید که نظیر اون رو شاید در بعضی از این فیلم های تخیلی فقط بتونین تصویر بکنید. موقعی که من وارد شهر شدم، هنوز همه جا بوی خاک میومد، گرد خاک بود. یه شهری بود که اینجوری که بعداً فهمیدم 70 و خورده یه نزدیک 80 هزار نفر جمعیت داشت. هیچ وقت آمار رسمی داده نشد که بالاخره تلفات چقدر بوده، ولی برآورد میشه که حدود 40 هزار نفر در این زمین‌لرزه کشته شدن. باز برآوردها این بود که حدود 30 هزار نفر هم زخمی شدن. تعداد آدم‌هایی که داخل شهر بودن خب خیلی کم بود. بعضیا فریاد می‌زدن، بعضیا دنبال کمک می‌گشتن. کسایی هم که می‌خواستن کمک بکنن واقعاً نمی‌دونستن کجا شروع بکنن، چون حجم خرابی‌ها به قدری زیاد بود که همه رو مستاصل کرده بود. بقیهش دیگه میشه امداد رسانی ها، کمک ها و بعد یکی از تراژیک ترین صحنه هایی که یک فرد میتونه توی زندگیش ببینه اون موقعی بود که قبرستان شهر بم داشت همه این آدم ها، تمام کسایی که ساکنین زنده این شهر بودن و داشت تو دل خودش جا میداد و اینقدر برای این کار عجله بود که گورهای کانالای بزرگ کنده میشد و به صورت خیلی شتاب زده، بدون هیچ مراسمی، بدون هیچ گونه احترام معمولی که به هر حال فرد متوفا معمولا گذاشته میشه، اینا دفن میشدن. عمق فاجعه اینقدر بود که کسایی که اونجا بودن تا دو سه روز دور خودشون میچرخیدن، نمیدونستن که دقیقاً چه اتفاقی افتاده و شاید قبرستون شهر بم بود که به همه عمق فاجعه رو نشون میداد.
چطور با این مصیبت کنار میمدن که به شکل ناگهانی یک مصیبت دست جمعی بر اونها نازل شده بود؟ چطوری با این مسئله کنار میمدن از لحاظ روحی و روانی؟
جاهای دیگه هم در ایران زلزله اتفاق افتاده بود. فکر میکنم که مورد بم یه مورد استثنایی بود. اولا که شهر بم به واسطه وجود ارگ بم یک ماهیت و شناسنامه تاریخی داشت و به خاطر همین گردشگرای زیادی به این شهر می اومدن، اهم از گردشگرای خارجی یا از داخل خود ایران، کسایی که دیدن یه مکان فرهنگی براشون جالبه. خب اینها با خودشون یه فرهنگ خاصی رو میارن. دوستان کرمانی ما همیشه میگفتن که بم فرهنگی ترین شهر استان کرمان بوده. یکی از دلایلش همین مراوداتی بود که با جهان بیرون خودش داشت. بعد در این حال حاصل خیز بودن خاک این شهر و ترکیب غریب و بسیار شگفت انگیزی که باغهای بم داشت و داره هنوزم، درختای خرما و در این حال مرکبات تو دل کویر. بعد به خاطر اینکه زمین سخاوتمند بود به مردم بم، سابقه فرهنگی چندین و چند ساله هم داشتن، در بین شاهراهای ارتباطی قرار داشتش که مراکز استان از یک طرف، زاهدان از یک طرف، کرمان، بندرعباس تو این مسیر بود، رفت آمده زیادی میشد. خاصیت فرهنگی منحصر به فردی به این شهر داده بود که هم مردمش مردمی بودن که اعتماد به نفس فوق العاده زیادی داشتن، به حق مغرور بودن، عزت نفس بسیار بالایی داشتن. و حالا شما حساب بکنین که یه همچین فاجعه اینجا اتفاق میفته و کسایی که شب قبلش فکر میکردن که همه چی دارن و صبح که چششون رو باز میکنن میبینن که خیلی چیزایی که دیشب داشتن دیگه ندارن. از این لحاظ فاجعه زلزله بم به نظر من توی ایران یک فاجعه ای بود که نظیر اون رو حداقل در دوران معاصر نمیشه سراغ گرفت.
آخرین بار هم شما چند ماه پیش در ماه اردیبهشت سفر داشتید به شهر بم. درباره مشاهدات اخیرتون از این شهر برامون بگین. روند ساخت و ساز رو چطور می‌بینید؟ جریان زندگی رو در این شهر چطور می‌بینید؟ وضعیت مردم؟ می‌تونیم بگیم که شهر اون شخصیت شهر بودن خودش رو دوباره به دست آورده و همون بم رو پای خودش وایساده؟
من فکر می‌کنم که این اتفاق نیفتاده. شهر بازسازی شده. یعنی این خیلی مشخصه. شما تو خیابون‌ها که برید همه جا ساخت و سازهای جدید می‌بینید. بعضی از این ساخت و سازهای جدید رو به نظرم میاد که بعضی‌هاشو تو خیلی از شهرهای دیگه نمی‌بینید. یه استادیوم فوتبال هست که باشگاه رئال مادرید اونجا ساخته که تو ایران نظیر نداره. به خصوص دور و ور شهر بم روستاها کاملا بازسازی شدن. ولی شما موقعی که توی شهر بم برید هنوز از توی خیابوناش که رد بشید دقیقاً احساس رو میکنید که انگار این شهر شهر نشد. من همیشه میگم که بم شهری که بود ولی دیگه شهر بم الان اون بم سابق نیست. بخش اعظم این جمعیت از بین رفت. بخش قابل توجهشون از بم اصلا کوچ کردن و رفتن و طبق آمارهایی که آدم میخونه و وای سر کار داره الان میگن که بم دور و بر 110 تا 120 هزار نفر جمعیت داره. خب اینا از جای دیگه اومدن دیگه، بنابراین شهر بم دیگه اون شهر سابق نیست، به تبع اون شهر میشه یه چیز دیگه. به اضافه این که اون جاذبه فرهنگی که این شهر داشت به واسطه وجود ارگ دیگه نیست.
زلزله بم 5 سال گذشت. مشاهدات مهرداد میردامادی از همکاران رادیو فردا بود از زمین لرزه بم پس از ساعاتی پس از وقوع این حادثه. و ما بسیاری از شنوندگان رادیو فردا در وبسایت رادیو فردا برای ما پیغام گذاشتند در مورد این حادثه و یا برای ما ایمیل یا اسمس زدند. محمد در ایمیل خود که برای رادیو فردا فرستاده می نویسد: من روز دوم زلزله بم به همراه گروه خبری از یک کشور خارجی آنجا بودم. تمام شهر پر از جنازه بود و هنوز نیروی انتظامی و پلیس دیده نمی شد. من به خوبی کمک های گروه های خارجی مختلف را به یاد می آورم. آمریکایی‌ها به دلایلی که میشد حد زد پرچمشان را روی چادرهایشان هک کرده بودند و نکته جالب این که تمامی کشورها در کنار چادرشان پرچم زده بودند و اینکه چقدر نیروهای خارجی صادقانه و مفید برای مردم زحمت کشیدند، در حالی که در آن سوی میدان نیروهای استانداری و شهرداری و سپاه در حال چپاول کمک‌های خارجی‌ها بودند و این واقعاً شرم‌آور بود. شنونده دیگری به نام حسام در وبسایت رادیو فردا پیغام گذاشته درباره زمین لرزه بم و نوشته است که این زمین لرزه یک هشدار بود که به قیمت جان هزاران انسان تمام شد تا مردم شهرهای دیگر هوشیار باشند و مقامات کشوری، ولی افسوس که این زمین لرزه نتوانست کسی را بیدار کند. اگر در همین یک مورد اطلاعات درست به مردم داده می شد احتمالاً تلفات کمتری بر جای می گذاشت. و شنونده دیگری به نام جواد از قم روی وبسایت رادیو فردا اینطور پیغام گذاشته: من خودم بمی هستم و موقع زلزله آنجا بودم. بم خیلی فرق دارد. مسئولین خیلی رسیدگی کردند. اگر اهل انصاف باشیم باید قبول کنیم که بم بهتر از قبل شده است. تماس با رادیو فردا را فراموش نکنید. به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید با عبور از فیلترینگ از طریق این فیلتر شکن dashsahel.com که به این شکل نوشته می شود: dashtsahel.com dashsahel.com آدرس تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا است.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2420-603-874-150.
و اما به آلمان می رویم. قصه حسن کشل که یکی از داستانهای معروف در ایران است، این روزها به صورت نمایشنامه‌ای به زبان آلمانی بر صحنه است. نمایشنامه حسن کشل اگرچه به زبان آلمانی است، ترانه های آن به وسیله بازیگران آلمانی به زبان فارسی خوانده می شود. شهرام میریان گزارش می دهد.
داستان حسن کچل به خاطر محبوبیتی که نزد ایرانیان دارد تاکنون به اشکال گوناگون یا بر صحنه تئاتر نشسته و یا به صورت فیلم بر پرده سینما. گروه نمایشی تئاتروم که در بخش شرقی آلمان بنیان گرفته، عروسک را هم به خاطر شخصیت‌های فراوانی که در داستان حسن کچل وجود دارد وارد تازه‌ترین اثر نمایشی خود کرده. در این نمایشنامه هم به زبان آلمانی از عشق و دلباختگی حسن کچل به چلگیس، شکستن شیشه عمر دیو و آزادی چلگیس و بالاخره آغاز زندگی مشترک این دو دل داده سخن به میان آمده. اثر نمایشی حسن کچل را که همچنان در شهرهای آلمان بر صحنه است، وحید شهیدی فر بازیگر و کارگردان تئاتر نوشته و خود نیز نقش حسن کچل را بازی کرده.
داستان حسن کچل چون خودم از بچگی اینو دیده بودم در سینما قبل از انقلاب، یکی از داستانی بود که من خیلی جذب کرد و بخاطر اینکه این فیگور حسن کچل هم یک فیگوری نیست که به اصطلاح پهلوان و قهرمان باشه، بلکه از راه خیلی ساده‌ای این هدفی که تو زندگیش انتخاب کرد تونست بهش برسه، چون که مدام مجبور بود فقط به خودش متکی باشه. و اینو میخواستم که برای آلمانیام به اجرا بذارم، مخصوصا برای بچهای آلمان، و به همین خاطر این بود که من ترجمه آلمانیشو خودم کردم و سعی کردم با دوستان هنرمند خودم که آلمانی هستن، مردم این جایم از این کلتور بتونن استفاده بکنن. جایی که ما زندگی میکنیم، جایی که تئاترمون هست در زاکسن آنهالت، تنها ایرانی هستم که در اونجام، و یک راهی رو میخواستم پیدا کنم که بتونم کلتور ایران رو به آلمانی هم نشون بدم.
حسنی weißt du nicht wer dieses Mädchen ist? Hassani, die kein Wort der sie sah je vergisst. Hassani, das ist die liebliche Shelly Sue. Hassani, wenn du die liebst, verrückt wirst du.
برای آنکه اصالت و حال و هوای ایرانی داستان حسن کچل حفظ شود، وحید شهیدی فر، نویسنده، بازیگر و کارگردان این اثر نمایشی، ترانه های این داستان را آنگونه که در فیلم حسن کچل اثر زنده یاد علی حاتمی آمده، عیناً در این نمایشنامه استفاده کرده، با این تفاوت که این ترانه ها را بازیگران آلمانی می خوانند.
این رادیو فرداست.
ساعت 19:30 به وقت تهران و 17 به وقت اروپای مرکزی است. از کسانی که در نیم ساعت گذشته ما را همراهی کردند سپاسگزاری می‌کنم و سلام می‌کنم به شمایی که تازه به ما پیوسته‌اید. پیش از هر چیز مروری دوباره بر خبرهای جهان با مهرزاد پدرام.
سفارت آمریکا در ترکمنستان امروز پنجشنبه در پی دریافت یک بسته مشکوک حاوی پودری سفید در وضعیت آماده باش کامل قرار گرفت. انفجار در یک مجتمع آپارتمانی در یکی از شهرهای ساحلی اوکراین به نام یف پاتروریا واقع در کرانه دریای سیاه 19 کشته بر جای گذشت و دست کم 10 نفر ناپدید شدند. گرجستان امروز پنجشنبه اعلام کرد در اوایل ماه ژانویه پیمان همکاری‌های استراتژیک با آمریکا امضا می‌کند. به گزارش رادیو دولتی یونان دیشب افراد ناشناس با به آتش کشیدن چند مکان در آتن پایتخت این کشور حملات خرابکارانه را از سر گرفتند. چند ساعت پس از ملاقات نخست وزیران ترکیه و عراق با یکدیگر و تاکید آنها بر مقابله با جدایی طلبان، شبه نظامیان کرد دور تازه حملات خود در جنوب شرقی ترکیه را آغاز کردند. هارولد پینتر، نمایشنامه نویس بریتانیایی و برنده جایزه نوبل ادبیات، در سن 78 سالگی درگذشت.
با سپاس از مهرزاد پدرام که مروری داشت بر سرخط تازه ترین خبرهای امروز جهان. اما تا در جهان خبرها هستیم، تازه ترین های جهان ورزش را هم بشنویم از فریدون شیبانی.
تیم ذوب‌آهن اصفهان صاحب رده دوم لیگ برتر فوتبال ایران بدون بازیکنان حاضر در اردوی تیم ملی ایران برای انجام یک بازی دوستانه با تیم ملی کویت عازم این کشور شد. مسابقه با تیم ملی کویت روز شنبه ساعت 18 به وقت تهران انجام می شود. اردوی دو روزه تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران قهرمان آسیا از روز 7 دی ماه با حضور 35 بازیکن در کمپ تیمای ملی برگزار می شود. این تیم مهیای رقابت‌های جام جهانی 2009 فوتبال در این رده سنی در نیجریه می شود. در جریان لیگ برتر فوتسال ایران به دنبال جنجال و فحاشی تماشاگران قومی به بازیکنان تیم فوتسال ماهان سپاهان اصفهان به ویژه وحید شمسایی سرپرست تیم ارمکیش قم تا اطلاع ثانوی از همراهی این تیم محروم و به کمیته انضباطی فراخوانده شد. مسابقه های این تیم در قم انجام نمی شود و 7 تماشاگر این مسابقه از حضور در ورزشگاهی که ارمکیش قم در آن بازی دارد محروم شد. تیم راهن شهر ری از لیگ برتر فوتبال ایران در یک بازی دوستانه در امارات 5-2 مغلوب الشباب شد. تیم بسکتبال مهرام نیز بعد از 3 پیروزی در جام شیخ راشد امارات در مسابقه با تیم زین اردن 78-61 شکست خورد. تیم ملی بسکتبال بانوان ایران با 14 بازیکن و در رده ملی جوانان با 18 بازیکن پنجمین اردوی آماده سازیش از روز جمعه فردا به مدت 3 روز در تالار بسکتبال مجموعه آزادی برپا می شود.
فریدون شیبانی بود با مروری بر خبرهای ورزشی امروز. در بخش دوم مجله شامگاهی امروز رادیو فردا، مانند هر پنجشنبه، نوبت می رسد به شنیدن برنامه هفتگی نگاه تازه.
چیه اصلا یه جوری اصلا امروز وقتی میومدم استودیو میخواستم این برنامه با هم اجرا کنیم، اصلا یه بغض عجیبی گرفته بود منو. یاد حرفت افتادم که گفتی که همیشه کریسمس میشد گریه میکردی.
آخه همه خیابونا هم همه چی تعطیله و هیچ کس توی خیابون هیچ آدمی نیست و همه توی خونه هاشون و با خانواده هاشون. و به هر حال سلام، من هانا کاویانی هستم.
منم محمد زرقامی هستم در این آغازین هفته از زمستون. باهاتون هستیم در یک برنامه نگاه تازه. اما خب از تعطیلی صحبت شد، میدونید که خب کریسمس اومده و خیلی جاهای اروپا تعطیلن، از جمله همین شهر پراگ که تقریبا هیچ جایی رو شما پیدا نمی‌کنید، حتی مکدونالد و KFC که تا صبح کار میکنن یک ریز، اونها هم تعطیلن و برای تهیه مواد غذایی آدم گاهی اوقات با مشکل روبرو میشه. اما چه کنیم؟
به هر حال ما تصمیم گرفتیم جدای از تمام مشکلاتی که کریسمس برای ما به بار آورده، امروز میلاد مسیح رو به همراه مسیحیان ایران و کل مسیحیان جهان که امروز رو جشن میگیرن جشن بگیریم.
شاد باشیم مثل اونها. هرچند که هنوز بعد از گذشت تقریبا 2 سال که من و هانا به پراگ اومدیم، هنوز نتونستیم خیلی خودمون رو با جریان کریسمس همراه کنیم.
همیشه وقتی که ما یک داستان دیگر رو از بچگی تجربه میکنیم و باهاش بزرگ میشیم، ارتباط برقرار کردن با داستان جدید یک کمی سخت میشه. البته امروز میخوایم ببینیم که این داستان جدید چی هست و چجوری اصلا جشن گرفته میشه. اما محمد، من فکر میکنم برای اینکه یه کمی بفهمیم که ایرانیان مسیحی چطور این روز رو جشن میگیرن و کلن مسیحیان تولد مسیح رو چجوری جشن میگیرن، بریم به سراغ یک خانوم ایرانی مسیحی در لندن،
خانوم افسانه آلبا. خانم آلبا، یه مسئله که اتفاق افتاده در سالهای اخیر اینه که کریسمس یک جشنی شده که خیلی از کشورها جدا از اینکه اون انسانها اعتقاد دارن به مسیحیت برگزارش میکنن و حتی تبدیل شده به یک جشن ملی برای خیلی از کشورها.
من آماری که تقریبا مال 2 سال پیشه که گرفتیم اینه که در انگلستان برای ایام کریسمس 10 میلیون بوقلمون خریداری میشه، 25 میلیون دسر خورده میشه، 250 میلیون آبجو خریداری میشه، 35 میلیون بطری شراب خورده میشه، حدود 7 میلیون بچه برای بابا نوئل چیزها و شیرینی‌ها و کادوهای مخصوص میگیرن، 20 میلیون هزینه میشه برای تزیینات خیابون‌ها و کلاً همه جا، و بیشتر از 1 میلیون نفر در ایام کریسمس تنها هستن. اینها واقعا مفهوم کریسمس نیست. معنی کریسمس به این معنی که مسیح اومد روی زمین به خاطر ما. ما باید واقعا مفهوم اصلی کریسمس رو فراموش نکنیم. متاسفانه این روزا به جای امانوئل مردم به بابا نوئل فکر میکنن.
خانم آلبا، از این داستان که بگذریم، کلن میشه برای ما یک تعریفی بدید که آداب روز کریسمس و شبش و فردا صبحش چی هستش و چه کارهایی مسیحیان انجام میدن؟
25 روز کریسمس همگی جمع میشن در کلیسا، بستگی داره که تایم کلیساشون کی باشه، اونجا جمع میشن، دعا میکنن، پرستش میکنن، یادآور میشن که خداوند بر روی زمین اومد و در مشارکت با دیگر ایماندارا هستن، و بعد نهار روز کریسمس رو میخورن، فامیل دور هم جمع میشن یا به دیدن هم میرن و اینطوری. و شب هم در کلیساها دوباره، در بعضی از کلیساها دوباره جمع میشن و شکرگزاری و دعا و برای سال جدید و برای تولد مسیح دعا میکنن و حضور خداوند رو میطلبن. و خیلی از کلیساها غیر از اینها جشن دارن، جشن و سرگرمی های خیلی خاصی برای جوانان، مخصوصا گیم و بازی های خیلی خوبی هست.
خب افسانه آلبا بود، یک ایرانی مسیحی که برای ما میگفت که در شب کریسمس چه مراسمی برگزار میشه و چه خرج و مخارجایی که هانا تو این شب صورت میگیره.
خیلی زیاد بود اصلا آمار و ارقامی که خانم آلبا میگفتن، من سرم سوت میکشید، ولی فکر میکنم که همه اعیاد این چنینی خرج و مخارج.
بله مگه میشه؟ بالاخره زندگی خرج داره، زندگی خرج داره، خودتونم که میدونین همه هم دستمون یه جورایی توی خرج و برج هست.
حالا از خرج که بگذریم، امروز روز عید، قراره حرفای خوب بزنیم. من فکر کردم که از لندن یک سر به تهران بزنیم، اما این بار نباید همینطوری ما به صورت سوار بر امواج میریم، اما نمیریم که با یک مسیحی صحبت کنیم.
اه؟ فهمیدیم با کی صحبت کنیم؟
میریم با یک مسلمونی صحبت کنیم که میلاد مسیح رو به همراه مسیحیان دنیا جشن میگیره.
چه جالب. چه دلیلی داره که این مسلمون عزیز میلاد مسیحی‌ها رو به همراه
مسیحیان دنیا جشن میگیره.
خب به هر حال به دلایل مختلف، حالا یک نفر در خانوادهش افراد مسیحی به سببی وجود دارند، یا اینکه سالها در یک کشور دیگه زندگی کرده و با آداب و رسوم کشور دوم آشنا شده،
بالاخره دوستای مسیحی داره، هزار یک دلیل دیگه.
به هر حال به سراغ خانم سوسن در تهران میریم.
قبل از اینکه ما شماره خانم سوسن رو بگیریم و بریم سراغشون، شما یه موزیک گوش بدین بعد.
کلن شما به عنوان یک مسلمانی که کریسمس رو هم جشن میگیرید، چه مفهومی داره براتون؟ اصلا چرا جشن میگیرین کریسمس رو هم؟
ببینید، ادیان با هم دیگه فرق ندارن، برای همه اونا خدا یکیست. بنابراین این شب رو به عنوان یک شب بسیار قشنگی ما جشن میگیریم. حضرت عیسی به عنوان ناجی بشریت، درست مثل همین که ما میگیم نمیدونم امام زمان خواهند اومد و بشریت رو نجات خواهند داد. کریسمس رو من به شخصه به خاطر اینکه از بچگی برای من یک نوستالژی خیلی عالی داره و زیبایی، موزیک، قشنگی، به این خاطر جشن میگیرم.
توی کریسمس هم یک سری سمبل ها وجود داره، میتونی برای ما بگید که این سمبل هایی که استفاده میشه، مثل مثلا ما که سال نومون مثلا سبزه داریم، نمیدونم
سفره
هفت سینی داریم، در کریسمس هم خب یک سری سمبل ها دیده میشه، این سمبل ها رو میتونیم بگیم که اصلا چه معانی داره؟
من نمیدونم که این چیزایی که من میدونم درست باشه یا نه، چون تو کتابای مختلف خیلی چیزای مختلف نوشتن. ببینم اتفاقا مقایسه کریسمس و نوروز خیلی جالبه که هر دوشون سمبل سبزی دارن، سمبل شیرینی دارن، سمبل نمیدونم کادو دادن دارن، اینا خیلی به هم دیگه شبیهن. جایی میخوندم که مثلا همین بابا نوئل مردی بوده که میره قدیم ها زمان فکر میکنم آرامی ها، این رفته روی یک کوهی به اسم کوه فیروزی و این کوه فیروزی اصلا اسمش فارسی است و اون بالا یک درخت سبز بوده و بالاش یک ستاره و اون ستاره سمبل همون آمدن حضرت عیسی است که میگن سه پادشاه از طرف شرق میان به اورشلیم و خبر میدن که پسر خدا که عیسی باشه، اونا میگن پسر خدا، به دنیا خواهد اومد و صلح رو روی زمین میاره، آرامش رو روی زمین میاره و ستاره سمبل اونه. و سبزم که من فکر میکنم درخت کاج سبزی، سرسبزی، سمبل باروری اینها هستش. فرشته هایی که به درخت کاج میزنن که خب فرشته ها رو ما هم خودمون داریم، فرشته های آسمانی هستن. میگن این گوی هایی که آویزون میکنن هر کی یه جور میگه، یکی میگه این گوی ها دنیاست، یکی دیگه میگه این گوی ها سمبل درخشش ستاره است. هر کی به نحوی اینو
کلن مراسمی که دارن برای کریسمس چه کارهای انجام میدن؟
کریسمس در اروپا میدونی که ارامنه ششم ژانویه کریسمس جشن میگیرن و مسیحیان اروپا اکثرا 24 دسامبر رو جشن میگیرن به عنوان تولد عیسی. اینم باز همون مسائل تاریخی و اینها هستش که دقیق معلوم نیست، ولی 24 دسامبر میگن شبیست که حضرت عیسی به دنیا میاد. اون شب رو در واقع مثلا آلمانی ها به این میگن هایلیگ نخت، شتل نخت، یعنی شب مقدس، شب آرام. این شب شبی است که توی خانواده و فامیل جشن گرفته میشه، مثل شب سال نو نیست که نمیدونم رقص و بپر و بدو و بیا و تا صبح جشن بگیرن. کریسمس یه جشن کاملا آرامی است و جشن خانواده. حدود ساعت 4:05 اینا شروع میشه جشنشون که اینها دور درخت کاجشون جمع میشن، سرودهایی میخونن و به همدیگه کادو میدن. بعد عده ای از اینها گر بخوان میتونن برن برای عشای ربانی یا عشای ربانی میگن، میرن به کلیسا و آیین مذهبی کلیسا دارن، یا اینکه بعضیا 12 شب میرن. و سنت غذاییشون هم اغلب بوغلمون هست، بعد مثلا کلمه قرمز میذارن با سیب زمینی و همراه اونم اکثرا شراب، کمتر آبجو و اینها.
یه اشاره هم داشتید به سرودهای مذهبی و سرودهای سنتی که توی این شب خونده میشه، میتونین یکی از اون سرودهای مذهبی رو یا سنتی رو برامون بخونین؟
به این شعری که شتیل نخت، هایلیگ نخت، این سرودیست که توی همه دنیا خونده میشه. معناش هم این هست که شب آرام، شب مقدس، همه در خواب هستن غیر از اون زوج مقدس که حضرت مریم و یوسف باشن. حضرت عیسی در کنارشونه با موهای طلایی فرفری و به یک خواب آسمانی رفت.
چقدر جالب بود هانا، این خانم سوسن چقدر خوب اطلاعات وسیع و کاملی داشت درباره آیین مسیحیت، جشن کریسمس،
حتی آوازاشون هم بلد بود.
بله صدای قشنگی هم داشتن خانم سوسن. من فکر می‌کنم اگر یک آلبوم پر کنن موفق بشن.
اما محمد، ما قرار بود که یک مهمان ویژه‌ای هم در این برنامه کریسمس داشته باشیم.
بله مهمون ویژه‌مون هم الان منتظره.
فکر می‌کنم که کم کم به سراغ ایشون بریم.
ولی نمی‌خوای قبلش معرفیش کنی؟
آقای آرام موساخانیان،
خواننده، نوازنده و آهنگساز ارمنی ایرانی که از تورنتو کانادا با ما هست.
Arvas kosiro yer cani gemiyes kocem ampuyro gahel hasagi sirelim yeske zammen yerego yer azelem kes koselem bahel anmar huysibe sirelim yeske sirel hemdibes.
بریم سراغ اصل
مطلب.
مطلب اصلش این که امروز روز کریسمس، اول اصلا کریسمس رو به شما هم تبریک بگیم.
خیلی ممنونم، مرسی، قربونتون برم. اجازه بدید منم سلام داشته باشم به هموطنان عزیز و عید و تبریک بگم. امیدوارم که سال جدید سال خوبی باشه برای همه.
خیلی ممنون. از سال جدید صحبت شد، اول بگیم که شما سال جدید چیکار کردین؟ مقدماتش رو آماده کردین؟
بله امشب ما میریم بیرون، یکی از فامیلام دعوت کرده همه رو. سال نو هم جشنی هستش که دوباره دور هم هستیم با همه فامیل و اینا، و بعد دوباره ما چون 6 ژانویه هم جشن میگیریم دوباره یه جشنم اونجا میگیریم. خلاصه هر جشنی هست ما هستیم.
بسیار عالی، پس همش به جشن و سرور خواهد گذشت این یکی دو هفته از این جشن و آن جشن. ولی کلن به عنوان اینکه چه تدارکاتی دیدید؟
درخت کریسمس رو آماده کردیم، زیرش هدایا رو گذاشتیم. دخترم خیلی بیتابه که این هدایا رو باز کنه.
بهش گفتین هدایا رو بابا نوئل براش فرستاده؟
میگم که بابا نوئل برات هدیه گرفته، میگه بابا نوئل تویی، میگه
پس میدونسته که حقیقت نداره.
گفتم که فکر میکنی که بابا نوئل برات چی آورده؟ میگه که برام سلفون آورده. از کجا فهمیدی تو سلفون آورده؟ میگه کاغذی که تو انتخاب کردی سیتروه، میشه دید. جعبه رو دیدم. گفتم حالا که تو میدونی چی هستش، ولی وقتی باز میکنی باید نشون بدی که خیلی سورپرایز شدی،
هیجان زده شدی.
هیجان زده شدی، باید اینو به من نشون بدی. باش تمرین میکنیم الان.
اگه اشتباه نکنم شما متولد جنوب ایران، این درسته؟
من آقا جاری به دنیا اومدم، بعد اهواز بودم چندین سال، بعد اومدیم تهران و بعد از تهران سال 99 اومدم کانادا.
اون سالایی که ایران بودید به ویژه جنوب ایران، مراسم سال نو رو برگزار میکردین، جشن کریسمس رو؟
ببینید کریسمس رو ما دسامبر 24 25 نمیگرفتیم، ژانویه 6 میگرفتیم. کانادا که اومدیم بالاخره چون یه سری کاستوما رو آداپت میکنیم،
رسوم رو از جامعه میگیرید.
چرا؟ چون بچه‌ها مدرسه میرن، بعد اونجا صحبت میکنن با هم کلاسیاشون، اینا میان خونه با ما صحبت میکنن، ما هم سعی میکنیم که با همون سیستم بریم جلو. توی ایران خب سال نو همیشه جشنهای مختلفی بود، در کلوب‌های ارامنه ما جزوش بودیم، میرفتیم و شادی میکردیم اینا. بعد ژانویه 6 رو در خونه بودیم، بیشتر با فامیل و اینا میگذروندیم دور کریسمس رو با هدیه دادن. و
بابا نوئل هم براتون کادو میآورد اون موقع؟
اون موقع عرض کنم خدمتتون خیلی باحال بود، اتفاقا بیشتر از اینجا بابا نوئل میدیدیم، چون اونجا بابا نوئلای بود که تلفن میزدی به کارشون بود، میومدن و اصلا شلوغ میکردن خونه رو. هدیه
در جنوب ایران؟
نه تهران بیشتر. چون زیاد نبود پروانه اهواز، تعداد زیاد نبود تا تهران. تهران باحال بود، زیاد بود، کمیته بزرگ بود، نمیدونم کلوب‌های زیادی بود، خیلی خوش میگذشت. واقعا دلم تنگ شده برای اون روزا.
خب آقای موساخانیان، یک مسئله جالبی که وجود داره حالا در پیوند با همین جشن کریسمس، موسیقیه. خب چطور شد که به موسیقی رو آوردین؟
با موسیقی به دنیا اومدم. مثلا یه خاطره برات بگم، عروسی عمم بود تهران، من اون موقع 5 6 سالم بود، اهواز بودیم، اومدم عروسی عممون، بعد ما رو پدرم برد روی سن و اون موقع آهنگای فرزین رو میخوندم و بعد که شروع کردم خوندن، این روپی که اون شب اونجا بود اومدن روی سن، شروع کردن با من زدن، احساس کردن که روی ریتم میخونم. بعد اتفاقا آقای مانو خدابخشیان هم اونجا بود، خلوش یک ساعت برنامه اجرا کردم. در ایران گیتار کلاسیک پیش آقای کیوان میرهادی زاده کار کردم، پیش آقای محمدرضا درویش استاد بزرگ، آهنگسازی رو شروع کردم. اولین کنسرت گیتار رو بعد از انقلاب با آقای سپهر ارجمندی توی پارک شهر دادیم. تا سال 99 که به کانادا اومدم، واقعا آقای زرقامی سالیان سختی بود، مهاجرت خیلی سخته و احساس کردم که سختیش بیشتر برای اینه که موسیقی نیست در زندگی. یک مدرسه رو شروع کردم برای تعلیم موسیقی. اینا از طریق بر بچه های این مدرسه با کیبوردیست بسیار قوی آشنا شدم که هامبر کالج فارغ التحصیل جاز پیانیست به اسم آنتونی پایانو، که با اون و خانومش ویوین کلمنت که الان در تور سراسری دنیا هستن، ما یه دونه سی دی ارمنی که کارهایی که من مثلا 20 30 سال پیش آهنگاشو ساخته بودم ضبط کردم که به صلاح کاندید بست آلترناتیو آلبوم اف دی ایر شد در آرمنیان میوزیک اوارد. دیگه از اونجا با دوستان در ارمنستان آشنا شدیم و اونا کار فارسی من رو تولید کردن که غزل نگفته اسمش هست. آلبوم دوم ارمنی من بلافاصله بعد از اون کار کردم که یک آهنگ انگلیسی هم داره به اسم کریسمس تایم. بعد از اون هم اول مارچ 2009 از طریق سنچوری رکورد سی دی اینسترومنتال من میاد بیرون به اسم نغمه های گم شده یا لاست ملودیز.
آقای موساخانیان، شما منحصر به موزیک فعالیتتون یا فعالیت دیگری هم دارید؟
من مهندسی شیمی خوندم در ایران در دانشکده فنی دانشگاه تهران و همیشه مهندسی شیمی رو هم در کنار موسیقی داشتم. الان در کانادا در یک شرکت شیمیایی کار میکنم و دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی هم هستم.
چون صحبت از موسیقی شد و دوره کودکیتون و 5 6 سالگی که رفتیم روی صحنه و توی آهنگسازی، توی خوانندگی چه کسانی رو شما تاثیر گذاشتن؟
خوانندگی اتفاقی انجام شد. از بچگی هم تا آواز میخوندم. یادم هست وقتی چهارم دبستان بودم، معلم علوم ما هر هفته باید من براش میخوندم،
نمره میداد بهتون بابت خوندن.
حالا گوش بده، اینو میخندی روی این قضیه. بعد پررو شده بودم، بهش گفتم که به من اگه 20 ندی نمیخونم. بعد یه دونه 20 به من داد. این 20 که به من داد، این بچه‌ها چیز شدن. یه خانومی بود، یکی از همکلاسیامون، گفت به منم باید 20 بدی تا من بخونم. گفت من دوست ندارم تو بخونی. آقا رفت مادرش رو صدا کرد. مادرش اومد و به مدیر مدرسه گفت که این اصلا چیز تبعیضه. اینا بچه رو میارن اینجا میخونن، 20 بهش میدن. اینا خلاصه از اون بعد دیگه نذاشتن ما بخونیم.
بس خوندن شما رو اونجا قدغن کردن.
اونجا دیگه چیز شد. احساس کردیم سانسور چجوریه.
پس شما در دوره کودکیتون با سانسور روبرو شدید.
از اون بچگی باید احساس بکنه دیگه. اینجا که میخواستم آلبومم رو تولید بکنم، با یکی دوتا از دوستای قدیمی تماس گرفتم که خواننده هستن، خواننده‌های ارمنی هستن. گفتم که اگه دوست دارید همکاری بکنید اینا. یه مقداری به خاطر اینکه من کانادا هستم و اونا لس آنجلس هستن، یه مقداری مشکل شد. یه دونه از آهنگا رو با صدای خودم ضبط کردم که به یک طریقی به یه نفر رسید در یکی از رادیوهای ارمنستان و شنیدم که همیشه توی برنامه‌شون پخش می‌کردن. با ما تماس گرفتن، یه مصاحبه رادیویی انجام دادیم و اونا شروع کردن گفتن راجع به اینکه سی دی داره میاد بیرون، سی دی داره میاد بیرون. اینا هنوز فقط یه دور از آهنگاش آماده بود و دیگه مجبور شدم که بخونم دیگه از اون وقت. ولی کار اینسترومنتالم که مارچ میاد بیرون، احساس میکنم بیشتر وابستگی دارم به کار اینسترومنتال.
آقای موساخانیان، این همه صحبت از کریسمس شد، یکی از قشنگترین آهنگایی که در بین آهنگای شما خودنمایی میکنه It's Christmas Time هستش که جزو کارهای خیلی قشنگه. ببیشه که کسی اگه ویدیو کلیپ یا نماهنگ این کار رو ببینه براش شاید جذابتر باشه.
ویدیو کلیپ رو دوست عزیزم فیلمساز بسیار خوب آقای فرشید شب‌افروزان انجام دادن. موسیقی هایی که من میسازم سعی میکنم بیشتر در مورد مسائل جامعه و دنیا تا اونجایی که میتونم صحبت بشه. این رو هم که همیشه در فکرش بودم، خب کریسمس همیشه منو تحت تاثیر قرار داده، این شادی ها و این جشن ها، و در کنار هر شادی و جشنی همیشه غمی هست که اگر ببینیم این غم رو یا در مورد این صحبت بکنیم، فکر میکنم یکی از پیام های کریسمس این هستش که گسترش صلح و صفا و دوستی و رفاه در دنیا باشه.
زمان زمان کریسمسه، اگه من و تو با هم آواز بخونیم میتونیم دنیا رو متحد کنیم. حالا زمان تسکین دادن درد هاست، چون کریسمس یه بار دیگه به خونه های ما اومده. بیایید بچه ها رو دوست داشته باشیم، آینده اونا رو بسازیم. Let's soothe the suffering and heal the pain, because it's Christmas time again. Let's love our children and help them grow. Their generation will change the world. Oh, let us pray. It's Christmas time. Let us share with one another and be kind. Oh, let us sing as one strong voice. Let us praise with one another and rejoice. Because Christmas means...
طبق معمول همیشه وقتی که ما از آخرین مهمونمون جدا میشیم وقت زیادی نمیمونه برامون و نمیدونیم واقعا چی کار کنیم. این همه محبت شما رو که ایمیل میزنیم برامون. قبل از هر چیز اول بریم سراغ مسابقه.
مسابقه ماه نگاه تازه موضوعش هست نامه ای به باراک اوباما رئیس جمهور آینده آمریکا، اما در 5 خط.
و داورهای این مسابقه:
من دکتر رسول نفیسی هستم، استاد و معاون دانشگاه استریر در واشنگتن پایتخت آمریکا، و کارهای تحقیقی در زمینه فرهنگ ایران انجام میدم. زمنان به خبرگزاری‌های مختلف کمک میکنم. خوشحالم که در این برنامه شما هستم و از نظریات جوانان ایرانی عزیز مطلع میشم.
من دکتر احمد نقیب‌زاده هستم، دارای لیسانس و فوق لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه تهران و فوق لیسانس روابط بین الملل و دکترای مطالعات سیاسی از دانشگاه نانتر فرانسه. 24 تألیف و ترجمه هستم که مهمترین تألیف من کتاب تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل هست.
فرشید امین هستم، جایزه مسابقه ماه نگاه تازه آخرین آلبوم من هست با نام گرفتار.
جدیدن یه سیستم جدیدی را انداختیم توی مسئله ایمیل ها و تماس ها، چون نمیرسیم اصولا توی برنامه اعلام کنیم، ما براتون خودمون جواب میفرستیم. یعنی اگه ایمیل به ما بزنین حتما جوابتون رو میگیرید، و اگر تلفن بزنید و پیامتون رو بگذارید نه شماره تماس، باز با هاتون تماس خواهیم گرفت.
20420221124114
و ایمیل آدرس ما هست jawanan@radiofarda.com. سال نو که میشه یه رسم خوبی داره، چه توی سال ایرانی باشه چه توی سال فرنگی، و اون رسم خوب اینه که همه آرزو میکنن. اگه موافق باشی بشنویم آرزوی آرام موساخانیان رو
با کلام فتح‌الله شکیبایی و آهنگ و تنظیم آرام.
زمستان آفت بسیار دارم، شب تاریک مهنت بار دارم، فدای خاک راه دیاری که از آزادی 200 گلزار دارم. همواره با تو بودم آرزومه، تو را هر دم ستودم آرزومه، در این زندان دلگیر همان تا از آزادی شوندم آرزومه، در این زندان دلگیر همان تا از آزادی شوندم. شعرم راستی غم می‌تراود، ز عشقم بوی ماتم می‌تراود. عزیزا از دل من دست بردار، کزان درد دو عالم می‌تراود. به نابودی دشمن بستم دل، به سرسبزی میهن بستم دل. در این سلول سرد و تنگ و تاریک، به فرداهای روشن بستم دل.
با پایان مجله هفتگی نگاه تازه، کم کم به لحظات پایانی مجله شامگاهی امروز نیز نزدیک می شویم. از همراهی شما سپاسگزارم و پیش از خداحافظی از شما دعوت می کنم که تا لحظاتی دیگر شنونده تازه ترین خبرهای جهان باشید با همکارم علیرضا طاهری.